حتی فخر و افسار القلوب حجب النور فتصل الى معدن الهدمه وتصير ارواحنا معلقه بعز قدسك بمحمد واهل بيته صلواتك عليه وعليهم اجمعين. در فرع اول از مباحث صغروی مربوط به مسئله پژوهی اصول راجع به ملاک ها و معیارهای اصولیت مسئله بحث کردیم. اول نصوص و عبارات اصحاب رو نقل کردیم، دوم به طبقه بندی نظرات و معیارهای پیشنهادی پرداختیم که چند نوع معیار مطرح شده، به دو سه شکل نظرات رو طبقه بندی کردیم و الان یک نقد اجمالی میخوایم بکنیم از مجموع معیارهای پیشنهادی که معیارهای پیشنهاد شده با چه اشکالاتی مواجه است. نقد آراء رو در دو افق و استوا می شود انجام داد، در مستوای اشکالات مشترک که بر همه وارد است و در استوا و سطح اشکالات وارد بر نوعی خاص از معایر یا نظری خاص از یک فرد. می شود اشکالات رو به این ترتیب دسته‌بندی کرد که اشکالات مشترک الورود، اشکالات اختصاصی یک نوعی از معیار یا نظر یک شخص معین. اشکالات رو صورت بندی و طبقه بندی دیگر هم میشه کرد، مانند که بگیم اشکالات حلی، اشکالات نقضی مثلا. چون مجال زیادی نیست خیلی به سرعت و فشرده باید این بحث رو پیش بریم. من 8-9 اشکال رو اینجا نوشتم که اشکالاتی که اولا عرض میکنیم بیشتر اشکالات مشترک و وروده، بعد رفته رفته میریم به سمت اون استوای دوم که اشکالات خاص رو هم بهش اشاره کنیم. اولین اشکالی که وارد میشه اینه که اصولاً اصحاب روش شناسی رو برای ملاک گزینی ارائه ندادن. بگن معیار مسئله اصولی رو بخواییم تعیین بکنیم، خود تعیین معیار روش میخواد، منهج لازم داره. گرچه این معیارها برای تشخیص مسئله در واقع یک نوع روش هند، اما شما به چه دلیلی این معیار رو انتخاب کردید؟ با چه روشی میگید که معیار باید این باشد؟ خود این احتیاج به اصطلاح بحث علمی داره و نوعاً اتخاذ منهج نکردن، لااقل تصریح به منهج نکردن. در نتیجه یه سری آثار بر این به اصطلاح ما میگیم احیاناً بی‌دقتی وارد مترتب شده. یکیش این است که شما راحت نمیتونید داوری کنید بین این نظرات، چون روش ندادن تا مبنایی داشته باشن بعد بیم داوری کنیم بگیم شما با اون منهجی که برای ملاک گزینی پیشنهاد دادید مثلا مدعاتون نمیخونه و قضا و داوری و حکم بین افراد که معیارهای مختلف پیشنهاد دادن یا راجع به خود هر معیاری که پیشنهاد شده دشوار شد. این یک اثرشه. اثر دیگرش هم این است که خود همین باعث یه سری ابهامات شده و تعابیر مختلفه، عبارات گوناگون بلکه مناطات گوناگون آمده. این در حالی است که به رغم تنوع تعابیر به رغم تنوع تعابیر که چیزی حدود 10 مورد رو نقل کردیم، اما اونی که بیشترین معیار رو داده که شیخ بود 3 تا معیار داده بود، بیشترین معیار رو داده 3 مورد فقط. یعنی نشون میده که این 10 تعبیر با هم سازگار نیستن، موجب یک نوع عدم تلاؤم بین معیارهای پیشنهادی شده. 10 تا قابل جمع نیستن در مثلا فرض کنید 3 مورد، برای اینکه اونی که بیش از همه معیار داده بود شیخ بود که 3 معیار پیشنهاد داده بود. معلوم می شود که معایر بسیار متکثر و متشتتند. بله، به هر حال ببینید، ما اون روش شناسی، روش هایی که 3-4 تا روش ما پیشنهاد دادیم برای اینکه ما چگونه ملاک انتخاب کنیم، تا اون وقت ملاک رو به کار ببریم مسئله رو بشناسیم. هیچ کدوم از بزرگان این روش ملاک گزینی رو مطرح نفرمودن. من رو با خوندم هیچ کدوم مطرح نفرمودن. ملاک مسئله رو، مسئله اصولیه رو گفتن. خب من میگم ملاک مسئله اصولیه این است، دیگری میگه آن است. خب من بپرسم به چه دلیلی این نه آن؟ اما اگر روش دادیم میگه من بر اساس منطق دارم اینو پیشنهاد میکنم، او هم میگه من بر اساس این منطق من دارم پیشنهاد میکنم. آره. خب ما اشکال میکنیم بهشون، اشکالمون همینه که به محقق خراسانی عرض میکنیم شما بفرمید غایت مثلا هم تمایز و وحدت علم به غایت است، هم مسئله ها رو با همون غایت باید بسنجیم. هر مسئله ای که یا هر قضیه ای که مشارکت کنه در تعمیم اون غایت، مسئله این علم است. ایشون ملاک فرمودن دیگه. من عرض کنم چه دلیل داره شما به غایت برمیگردید؟ ما برمیگردیم به موضوع. ما میگیم هر اون مسئله ای که در موضوع مشارکت کند، مثلا موضوعش جزء موضوع علم باشد یا جزئی موضوع علم باشد، اون میشود مسئله. شما با چه دلیل میگید این نیست؟ نه نه دیگه، روش نداده دیگه، ملاک داده. اما اینکه با چه روشی رسید که ملاک غایت است، ما اون روش رو داریم اشکال میکنیم. میگیم اشکال باید ما روش پیشنهاد بدیم که از روش برسیم به ملاک. روش پیشنهاد ندادیم، در چی من میگم ملاک اینه، شما میگید ملاک اینه، دیگری میگه ملاک آن دیگر چیز دیگه است. آره، باید در روش بحث کرد. یوم که نقد و آراء الاصافی مستویین، بله کسی بحث نکرد، ولی زو اشکال بر همشون بود، جز همون اشکالاتی است در مستوای اول، یعنی اشکالیات عام است. فی مستوا اشکالیات العامه و المشترکه الورود، دو فی مستوى اشکالیات الوارد علی نوع خاص من المعایر المذکوره فی کلمات الاصحاب او شخص خاص منهم. فلنذکر الان بعض النماذج من القسمین، از این دو نوع اشکال، اشکالات مشترک الورود و اشکالات خاصه، ما بعضی نمونه ها را عرض میکنیم. در واقع میخوام بگیم که همه اشکالات رو طرح نمی کنیم، اشکالات ممکنه بیش از این باشد. الاولا انهم لم يتخذوا منهجا واضحا للتعرف على ملاك او ملاكات مساله العلم و رو به مکان مرتكزا عندهم ولكن لم يصرحوا به ولهذا بدا الحكم والقضاء فيهم وبينهم صعبا. الثانيه ولعل ما ذكرناه من الاشكال، من الاشكال الاول، اصبح كما يلوه من عباراته المذكوره کلمن شعل الابهامات الكثيره في التعبير عن المعايير و تعيين عددها من جهت، موجب شد این اشکال پیش بیاد که ابهاماتی به وجود بیاد در تعابیری که ارائه میکنن. این از یه جهت یک اشکال مترتب بر این اشکال اوله. دیگر و سار سبب للتشتت و عدم الانسجام و تلاؤم بین المعايير المذكوره في كلمات، یا وقت میگیم مبهم است ولی یه معیار پیشنهاد دادن، یا وقت میگیم خیلی معایر مختلف عبارات مختلف پیشنهاد دادن، این قابل جمع با هم نیست. چرا؟ چون مبنا اتخاذ نشده، روش پیشنهاد نشده. اگر روش اعلام شد بسا اون روش ما رو برسونه به یه معیار. اگر همون روش رو همه قبول کردن و اعمال کردن، بی معیار واحد کشف میشه. اما چون روش نیست، معیارها رو استیادی و ارتکازی و بسا احیانا ذوقی پیشنهاد میکنیم. دلیل که اگر روش بود، انتخاب معیار روشمند میشه، کمتر ابهام و تشتت به اصطلاح پیش میاد. بسا تشتت از بین بره. و صار سببا للتشتت و عدم الانسجام و التلائم بین المعايير المذكوره في كلمات من جهات اخرى. ولهذا ذكروا اكثر من 10 عبارات مختلفه بل مناطات مستقله، رغم انه لم تتجاوز عدد المعايير المذكوره في كلمات كل منهم حتى المتكثرين. يعني بيشترين چیزی گفتن مثل شیخ، مثل شیخ انا ثلاثه، بیش از 3 معیار نشده. معلوم شد این معیارا با هم قابل جمع نیستن. الا ان المذکورات فی کلمات المثلثین او المثنین او المفردین لیست مشترکتن احیانا. این که حد اکثر 3 معیار مثل شیخ کسی داده، باز این نیست که بگیم بقیه گفتن دوتا یکی، یک یا دو از این 3 رو گفتن. نه، مثلثین اونه که ستایی بودن و مثنین اونه که دو معیاری هن و مفردین اونه که تک معیاری هن، باز با هم مثل هم حرف نزدن. لیست مشترکتن احیانا بل کلون ذهب الى مذهب الا ما شست. اشکال سوم این که اشکال جامعیته. به هر حال ما معیار میدیم با تمام مسئله ها رو بشه با اون سنجید. میگیم آقا معیار مسئله اصولی بودن مثلا اونیست که امروز مشهور شده که کبرای قیاس استنباطی قرار میگیرد. خب با تمام مسئله های اصولی که داره بحث میشه مراجعه کنیم، ببینیم ماره همشون کبران داره که میبینیم اینطوری نیست. پس من این تعریف ما جامع نیست. بسیاری از مسائل از دائره معیار ارائه شده ما خارج میمونه. ما میگیم قیاس کبرای استنباطیه، بعد ببینیم اصول عملی هم داره بحث میشه. اصول عملی که استنباط نمیشه توش، که استنباطی وجود نداره در اصول عملیه. ما چکارش میکنیم؟ استنباط نه، استنباط نیست. و یا مثلا قیاس کبرای قیاس استنباطی قرار میگیرد، ما از قیاس هم بحث میکنیم. قیاس نهایتا منتهی نمیشه به اینکه ما قبول کنیم، ردش میکنیم. این مبحث هرگز کبرای قیاس استنباطی نیست. لذا مباحث بسیاری دارج و رائجه و قطعا از مسائل اصول هم هست که با این معیارهایی که گفته شده، هیچ کدوم از این معیارها، هیچ کدوم از این معیارها به تنهایی شامل همه مسائلی که در کتب اصولیه مطرحه، در تمام کتب اصولیه نمیشود. اشکال سوم، الثالثه، لابد ان یشمل المعیار المفرد به، حتی همون یک تک معیاریام، او مجموعه المعایر. حتی اصلا ما میخوام بگیم آقا اگر 3 معیار، اگر 10 معیار هم پیشنهاد دادید، این 10 معیار در مجموع هم باز جامع نیست. نه تنها اگه یه معیاری بشویم، یون خب اشکال دارید که یه معیاری شدیم، مثلا شیخ 3 معیاری است، 3 معیارش جواب میده، میگیم نه حتی اون 3 معیاری ها هم جواب نمیدن. یعنی همون 3 معیار شیخ هم باز شامل کل مسائل مطرح در اصول نمیشه. الثالثه، لابد ان یشمل المعیار المفرد به او مجموعه المعایر المذکوره فی کلمات کل منهم کل المسائل الاصولیه او اکثر المندرجه فی الکتب الدارجه فی علم الاصول ولکنه لیس کذلک لان بعض ما یبحث عنه فی علم الاصول مثلا لا ینتهی الی تحصیل الفروع الفقهیه و التشریعیه بمعنی المصطلح کالاصول العملیه النقلیه منها و العقلیه. خب بفرمایید اصول عملیه و کبرا یا سیستماتی طریق فقه ارسابت که و یا کدوم معیار، هر معیاری که بفرمایید ممکن شامل نشه. و ایزن یمکن البحث اما یقبل اما لا یقبل حجیته بعدو. ما بحث میکنیم از چیزی که بحث میکنیم آخر سر نمیپذیریم حجیتشو، تنچه دلیل فقه نیست. خب اینو چه کارش میکنی؟ کبرای قیاس هم اینا، دلیل فقه هم اینا، کشف تکلیف شرعی میکنن، کدوم معیار شامل اینا میشود؟ مثل القياس حتی تقع فی طریق الاستنباط مثلا به ای نحو من الانها. بل بوس الاخرى الشایع على الدارجه في الاصول و هذه الابحاث كثيره جدا، بل قول بالاستطراد في امثالها ينتهي الى الاستهجان. الرابعه اشکال چهارمی که میکنیم اینکه باز حالا یه اشکال چهارم یا تفهیم اشکال سوم قلم داد شه، ما مباحثمون همگی حول تأسیس قاعده نیست، بلکه ما در علم اصول علاوه بر تأسیس قاعده یه سلسله مباحثی غیر از تأسیس که خود مبحث و مطلب مستقلیست رو طرح میکنیم. ما مثلا بحث میکنیم از تعارض بین ادله، فرض بفرمایید کیفیت استدلال به ادله، اینا تأسیس قاعده نیست، بله مرتبط به قاعده استنباطی است اما تأسیس قاعده نیست، که بعضی اصرار می‌ورزیدن که داریم می‌ریم به سمت اشکالات مربوط به انواع خاص از معیارها، از اشکالات عامه داریم میل می‌کنیم به سمت اشکالات اختصاصی. به هر حال بعضی اصرار داشتن که ملاک اصولیت مسئله آن است که به تأسیس قاعده مثلا منتهی شود، در حالی که بعضی مباحث دیگه هم غیر از تأسیس قاعده بحث می شود. الرابع كما ان كل ما يبحث فيه ليس بحثا عن تاسيس القواعد الاستنباطيه فقط، بل يبحث فيه اضافه الى الدليليه، که بحث تاسيس قاعده است میگیم این دلیل است، عن حدود دلالت الحجج و کیفیت دلالتها و عن کیفیت الاستدلال بها و ايضا عن التعارض بين الادله و طرق رفع او ترجیح و هكذا. این بحث هم هست دیگه، اینا که تأسیس قاعده نیست. الخامس اشکال پنجمی که ما میگیریم این که آیون فرمودند که بحث عمدتا بسیاری از معیارها این بود که از احوال ادله مثلا فرض کنید بحث میشود. خب اگر این باشد در واقع بگیم پیرامون ادله بحث میشه، ادله فقه تصحیح الادله و همش جو تعاویلی که بود. خب ما از مبادی هم در اصول بحث میکنیم، بحث از مبادی اتفاقا به تعبیر اصحاب از احوال، بحث از احوال ادله است، از خود ادله نیست. آیا مبادی جزء مسائل است؟ چنین نیست. الخامسة البحث عن بعض المبادئ ايضا يمكن ان يعد من البحث عن احوال الادله احيانا فيدخل في المناط على انه ليست المباحث المندرجه في الاصول كلها بحثا عن احوال ادله الفقه فقط كما مر. السادس از ششمین اشکالی که ما وارد میدونیم اینه که مانع نیست غالب این معایر. تا اینجا چند اشکال مبتنی بود بر عدم جامعیت، گفتیم جامعه نیست، خیلی از مسائل رو پوشش نمیدهد. حالا عکسش، بسیاری از این معایر مانع نیستند، یا بعضی از اینها دست کم بعضیشون مانع نیستند. مثلا بیان مرحوم مظفر که گفت که کاربرد در استنباط و استدلال فقهی داشته باشد، حالا میخواهد کبرا باشد میخواهد صغرا باشد، در مقابل استادش میرزای نعیمی که میگفت کبرای قیاس باشد و صغریات مال علوم دیگه است، ایشون گفت نه، چرا ما ملتزم به این میشیم، گاهی صغریات قیاس استنباطی هم هستن. خب اگر صغریات قیاس استنباطی هم احیانا جزء مسائل علم اصول بشوند، پس علوم ادبیه و لغویه و رجالیه و اینام که خیلی جا به کار میان، اینا هم قاطی اصول میشن و بعضی از مطالب هستن که مال علوم دیگه هستن، کاربرد دارند اما نه به مثابه کبرای قیاس، به مثابه صغرای قیاس، و شما اینجور که بحث کردید اونا میان میشن جز مسائل علم اصول. از سادس هم کما ان بعد جان، خب خلط بین علوم پیش میاد، شما باید معیار رو جوری بدیم که فقط مسائل این علم رو شامل شه. اگر آنچنان بگوییم که دیگر من
خارج
قطعا اینجوریه که بخش هر معیاری که بگیم یه مقدار خارج میکنه، ولی باید تعریف در هر چیزی که ارائه میکنیم بعد جمله تعریف مسئله است، یه معیار به نحوی به ما چارچوب میده برای تعریف مسئله. این معیار باید جامع و مانع باشه و چیزی که جز مسائل علمی نیست اون نباید بتونه وارد شه، چون که اگر هست نباید خارج شه. و اگر ما بیایم بگیم که هر آنچه دوری و نقشی دارد در استنباط بدون قید مثلا کبرا بودن، یا بدون قید این که بلا واسطتن، یا بدون قیدی که مثلا آقای خویی میفرمود که اختصاصا مال مثلا بابی دون باب نباشد، یا احتیاج به زمیمه نداشته باشد، اگر فرض کنید یه قیدی نیاریم، خب خیلی از مسائل دیگر علوم هم یا تو اصول. خب اینجوری که نشد معیار که خلط به این علوم لازم آمد. خب پس بنابراین هر مطلبی مال هر علمی هر جور نقشی داره، حالا یا کبراست یا صغرا، چون غیر از این که دیگه نقش دیگه نمیتون داشته باشه که. پس هر مطلبی دور و نقشی داشت در استنباط پیش مسئله اصولیه، اینو کسی زیر بارش نمیره، اونجوری اصول خیلی حجم خواهد شد. در حالی که بله علوم دیگر، مسائلی که در علوم دیگر مطرح هستند نقشی دارند، اما هر نقشی سبب میشه مسئله اصولیشه، یه نقش خاصی باید بگیم تا بتونیم مسائل جدا کنیم، مسائل اصول جدا کنیم از دیگر علوم. ولی با این تعمیم این مشکل پیش میاد که مسائل بسیاری از علوم میاد تو اصول. السادس كما ان بعض التعابير والمعايير مثل ما قال به المظفر رضوان تعالی علیه لا تمنع من ورود مسائل سائر العلوم التي لها دور في تكون اركان القياسات الاستنباطيه مثل العلوم الادبيه والرجاليه والروائيه وغيرها. السابع اشكال هفتمی که مطرح میکنیم ناظر به بعضی از تعابیر این است که این تعابیری که شما دارید میگید گاه لا یغنی ولا یسمن، تعبیری که مرحوم فاضل تونی داشتن، ایشون عرصوت که تعابیرش رو یادون بیاد، بله می‌فهمیدن که لأن المطالب الاصولیه مما یتوقف علیه استنباط الاحکام، یتوقف علیه استنباط الاحکام. خب خیلی سو متوقف، این نشد معیار، چیزی رو نمی‌رسونه. یعنی من نمیتونم تصمیم بگیرم در مقابل مباحث و مسائلی که پیش میاد متوقف هست. خب بله خیلی، شما فرض کنید که مبادی همینجوریه، موادی احکامیه اگر خوب دانسته نشود تو اصول موفق نیستیم. این جور معیار گلو گشاد دادن به اصطلاح مشکلی رو حل نمی کنه، شیری را خورد و گفت شیری نست می شود. این جور معیار دادن نمی تواند به اصطلاح معیار گزینی قلم داد شود. هشتمین اشکال این که تقریبا در عبارات اصحاب همگی تصریح یا تلویح هست که مسئله اصولیه یا مسئله علم قضیه است، تقریبا این یا تصریح دارن یا تلویح دارن به اینکه مسئله قضیه است. این مهم این میتواند باشد که علم اصول سرانجام عبارت میشود از مثلا 200 تا مسئله مثل توضیح المسائل، و دانش اصول با این همه گستردگی که یک دانش استدلالی بسیار بسیار غنی و قوی نیست تنزل کنه به حد یک اصول فقه فتوایی. مثل که میگه فقه فتوایی یعنی حاصل کار یک عمر کار علمی یک فقیه مبرز و فهل در قالب یک مثلا رساله 2000 مسئله جمع میشه ارائه میشه، ولی پشت این هزاران ساعت کار و ده ها سال رنج علمی نهفته و خفته. ما اصول را وقت باید دیگه اینا جمع کنیم و بگیم آقا اون قضایایی که در استنباط به کار می روند اون قضایا عبارتند از مسائل اصولیه. پس اگر یک کسی برداشت 200 تا 300 تا قضیه رو که نتیجه مباحث است فهرست کرد در یک کتابی که ممکن است هر قضیه هم یه سطح بیشتر نشه، 300 فرض فرمید که سطح هر صفحه هم 300 اگه باشه میشه 10 صفحه، اصول فقه میشه 10 صفحه. مهم اینه اگر ما بگیم قضیه ای که از مباحث حاصل میشه و میتونه کاربرد پیدا کنه، صرف این تکیه بر این مسئله مهم اینه که ما قضیه رو اگر وقت در چه قیاساتی که تشکیل میشود تا به قضیه منتهی شود اونا میشه مسائل غیر اصولی، انگار لاقل میشود مبادی مثلا فاز علم اصول، باید در یه علم دیگری بحث بشه بعد به قضیه چیز قضیه رو تو اصول مثلا فرض یه همچین ایهامی داره. این در حالی است که میتونید اینو اشکال و نهم قلم داد کنید که ما قرائنی داریم مبنی بر این که علم مسائل اصول تضایا نیستن بلکه قیاساتن. کسی اصلا تفوه نکرده است که مسئله علم و از جمله اصول قیاساتند، قیاسات آنند نه قضایای آن، بلکه به عکس گفتن قضایا هستند. اما من شواهدی رو ملاحظه میکنم در لسان و آثار و آراء بزرگانمون که میتواند قرینه این باشد که بعضی از این بزرگان در ارتکازشون این بوده است که مسئله قیاس است نه قضیه. مثلا وقتی ما میگیم که آقا مبادی در یه علمی در علمی بحث می شود و بعد در این در علم دیگری میاد میشه جزی از قیاس آن، مثلا مبادی علم اصول فرض بفرمید در فلسفه اصول بحث شده تبدیل شده به یه مجموعه از قضایا، اینها به عنوان اصول موضوعی که پذیرفته شده میاد جزئی از مسائل علم اصول قرار میگیره. خب یعنی چی؟ یعنی این که مسائل علم اصول جزء دارد، جزءش هم یه قضیه است که مبادی این دانشه و در دانش دیگه تمام شده. خب اگر مسئله دارای اجزایی است در حد قضیه پس خودش قضیه نیست، پس خودش قیاس است. از این دست قرائن هم میتونیم اقامه کنیم یا بگیم ارتکازن اینجور فکر میکردن که مسائل قیاساتن، یا باید بگیم به دلیل اینکه مثلا مبادی جزء مباحث و مسائل دانش قرار میگیره پس مسائل دانش قضیه نیست، قیاسه، تا بتونه قضایای مبادی رو درش جای بده، در خودش جا بده. و الا باید بگیم علایذ بالله به اصطلاح در یک حالت تحیر و شک یا در حال تناقض به سر بردن بزرگان، یعنی نمیدونستن آیا مسئله علم قضیه است یا قیاس است، گاه اونجور گفتن گاه اینجور گفتن، یا این که نخیر متناقض صحبت میکردن، یه جون گفتن قضیه است یه جون گفتن قیاس است. باید این رو حل کنیم و نظری که ما عرض کردیم این بود که به نظر ما به اصطلاح مسئله اصولی قیاس است و مسئله هر علمی قیاس است، قضیه نیست. بله در همین بود.
در
مثلا فرض فرمید که تاریخ نقلی رو میفرمید، فرض فرمید خب اگر اون رو تاریخ نقلی رو مثلا علم بیانگاریم ممکنه این بحث مطرح شه، اون وقت در اون صورت در علومی که مثلا فاقد مبادی هستند مثل تاریخ احیانا فرض کنیم که مبادی ندارن، بگیم اینه، یعنی مسلزم اینه که اولا تاریخ نقلی رو علم بدانیم، انباشتی از گزارش قلمداد نکنیم، چون تاریخ تحلیلی چرا اون وقت قیاس تشکیل میشه، مبادی رو میارن، مبادی اصول موضوع قلمداد میکنن، استدلال میکنن، اونجا اشکال وارد نیست. اما در چیزی مثل تاریخ، مثل جغرافیا که بحث نشود، گزارشی باشد، اول مسئله این است که بسا اینا رو علم ندونیم، هم نواشیم به اصل ما. در نوع علوم اینجور هست، ممکنه در نگاه اولیه تصور کنیم که داره همجوری گزارش میکنیم میره جلو، ولی وقتی دقت میکنیم میبینیم قیاس تشکیل میشه، کبرایی هست و صغرایی هست، و وقتی استدلال شد میبینیم در نفع خیلی از مواقع استدلال هم میشه دیگه، به این دلائل نظرات مختلف میاد، طبعا ترجیح باید بدیم، تعادل تراجی اونجا احیانا بین انظار مطرح میشه، لاجرم قیاس تشکیل میدیم. حالا ممکن است که همینطور بگیم، یا بگیم اونهایی که انباشتی از قضایایی هستند که تحلیل و تعلیل و استدلال درشون نیست، اینا اصلا علم نیستن، مجموع معلومات هم. علم معلوم مصطلح نیستن، و اگر اونها رو علم بدانیم و علم و تعمیم بدیم شامل اونها هم بشود، ممکنه در این موارد استثناء قائل شیم، زمینی که علاوه بر این ممکنه بگیم نه خیر، همونا رو هم اگر دقت کنیم ممکنه قیاساتی رو از توش استخراج بتونیم بکنیم. اما در هر حال فعلا محل بحث ما اصول است. در اصول ما معتقدیم چون دانش استدلالیه، مسئله نمیتواند قضیه باشد و قیاساتش باشه. ما الان رسیدیم به فرع دوم، در حالی که تا 7 فرع بحث ما تجربه کرده بودیم. عرض کنیم فرع دوم، المختار فی منات الاصولیه و ماهیه مسائل و علم الاصول، پس که دیگه وارد نمیشیم.